خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 76. فرمود آن که از خواب غفلت بیدار شده است از نامحرمان، اعنی از خفتگان و مردگان. التماس دعا دوری گزیند و حیات ابد آرزو کند و چندان که گرفتار به درد چشم دریافتن چشم پزشک براید، او 200 چندان در جستن زنده کننده. در اصحاح 8 انجیل متی آمده است که یکی از شاگردان حضرت مسیح علیه السلام بدو گفت ای آقا، مرا بارده که نخست بروم پدرم را به خاک سپارم. بدو فرمود پیرو من باش، مردگان را بگذار مردگانش به خاک سپارند. و در شریعت خاتم صلی الله علیه و آله مردی انصاری از رسول الله پرسید هرگاه جنازه و مجلس عالمی پیش آید، کدام یک در نزد تو محبوب تر است تا حاضر شوم؟ فرمود اگر برای تجهیز و دفن جنازه کسی هست، همانا که حضور مجلس عالم برتر از حضور 1000 جنازه است. خب فرمود آن که از خواب غفلت بیدار شده است. در کتب سیر و سلوک عرفانی که مربوط به منازل و مقامات سالکانه، چون کتب عرفان تقریبا وجه کلی به 2 دسته تقسیم میشه، یک دسته کتبیه که عرفان نظریه، یک دسته کتبیه که عرفان عملیه. عرفان نظری به اصطلاح همون ایدئولوژی عارفانه، جهانبینی عارفانه، مثل خداشناسی، بحث نبوت، بحث ولایت، بحث معاد از دیدگاه عارفان. اما سیر و سلوک عملی کتبیه که مربوط به سلوک سالکانه، که سالک باید چه کار کنه و بعد چه مراتبی رو طی میکنه، چه مقاماتی رو طی میکنه، از کجا به کجا میرسه، از اینجا رد میشه به فلان منزل میرسه، از اون منزل رد میشه به فلان مقام میرسه، که اینها مربوط به سیر و سلوک عملیه. و یکی از سلام بهترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده در سیر و سلوک عملی، منازل السائرین خواجه عبدالله انصاریه که چند تن از عارفان شرح کردن این رو، من جمله ملا عبدالرزاق قاسانی که بهترین شرح بر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاریه، و همینجور جناب عفیف الدین تلمسانی که از شاگردان صدرالدین قونویه، ایشون هم شرحی داره بر منازل السائرین که جفتش چاپ شده، البته عربیه، حالا ترجمه به فارسیش رو یه مختصریش رو من یه جایی دیدم، مختصری از به اصطلاح شرح عبدالرزاق رو چاپ کرده بودن به فارسی، به فارسی چاپ شده بود، حالا شروع فارسی هم احتمالاً داره. خود منازل السائرین هم بدون شرح چاپ شده و غیر از اون بازی کتابی دارن جناب خواجه عبدالله انصاری به نام صد میدان که مراتب سلوک رو به صورت میدان میدان مطرح کرده اند که هر مرتبه ای رو عنوان میکنه که اینجا چه حالاتی هست، چه اقتضائاتی داره، سالکی که به اینجا میرسه چگونه است، که حالا هر کدومش رو اگر بتونن عزیزان، فارسی هم هست، صد میدان رو به فارسی نوشته، منازل السائرین رو ظاهرن به عربی نوشته، باز خود متن منازل السائرین هم به فارسی ترجمه شده، حالا در کتابخونه هیئت هم هست، عزیزان اگه بخوان مراجعه کنن اونجا هم هست. علی حال اولین منزلی که عرفا برمی شمرن برای سیر و سلوک منزل یقظه است. یقظه یعنی بیداری، که سالک از خواب غفلت بیدار بشه، چون تا موقعی که در خواب غفلت تمام هم و غم و فکر و ذکرش، کار خوب، شغل خوب، درآمد خوب، زن خوب، زندگی خوب، حالا دیگه بعدش هم کنارش شهرت و نمیدونم افتخارات و مسابقات و از این چرت و پرتهای دنیا که ولم یورد الا الحیات الدنیا، جز زندگی دنیا اینا چیزی نمیفهمن. حضرت امام میفرماد به عقیده من اولین منزل قبل از یقظه تفکره، که اون چیزی که سالک رو بیدار میکنه، اون چیزی که سالک رو به منزل یقظه میرسونه فکره. سالک ابتدا باید بشینه فکر کنه، فکر در چی کنه و چه چیزی فکر کنیم، که حالا روایت داریم تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه، یک ساعت عبادت، یک ساعت تفکر بهتر از یک سال عبادت. جای دیگه میفرماد تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر بهتر از 70 سال عبادته. خب اینا چرا اینجوری فرمود؟ اون ماده تفکر فرق میکنه، یه تفکری هست به اندازه یک سال عبادته، ولی یک تفکری هست که یک ساعتش از 70 سال عبادت برتره. یعنی اون سیری که 70 سال عبادت به تو میده، ممکنه سالک به جایی برسه که با یک ساعت تفکر اون مرحله 70 سال رو طی کنه، که این طفل یک شبه ره 100 ساله میرود. حالا اولین چیزی که انسان باید درش به فکر بنشینه یاد مرگ، یاد مرگ، و در روایات ما هم خیلی تأکید شده روی این قضیه. خود رسول اکرم به اصحابشون دستور ذکر موت میدادن، گفتن برو به یاد مرگ باش، که ذکر الموت حادم اللذات، نابود کننده لذت هاست. نابود کننده لذت ها، شما وقتی که یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم خدمت عزیزان، شیطان اولین کاری که میکنه اینه که یاد مرگ رو از جلو چشم ما میبره. خوب دقت کن، یاد مرگ رو از جلو چشم مردم میبره. چون یاد مرگ رفت، دیگه بحث معاد و قیامت و اینا هم پشت سرش میره، طرف یک تصور خلود بهش دست میده، یعنی فکر میکنه که دائما تو دنیا هست. آیه قرآن هم هست، ما از اون ساعت و قائمه، میگه طرف میگه من گمان ندارم که قیامت برپا بشه. این که من گمان ندارم قیامت برپا شود، این مال این که اون یاد مرگ از جلوی چشمش رفته. امیر مؤمنان در یه روایتی میفرماد هیچ امر یقینی مشکوک تر از مرگ وجود نداره. یعنی چی؟ یقینیه، همه یقین دارن میمیرن اما هیچ کس باور نمی کنه. همه یقین دارن میمیرن ولی هیچ کی باور نمی کنه. شاید شما فکر کنید اون پیرمردی که داره اسازنون میره، این الان مرگو باور کرده، در حالی که او بیشتر به دنیا دل بسته است تا شما. یه موقعی بود جوانکی بودیم و زیاد تو قبرستان ها و اینا میرفتیم، با این مجالست میکردیم با مردگان. یه جایی بودیم، یه قبرستانی بود، یه سنگ قبری گذاشته بودن، دوتا پیرمردن داشتن قبر رو میتراشیدن، مثلا حک میکردن روش. منم تو اون حال هوای یاد مرگ و مجالست مردگان و رفتم تو کنار این دوتا پیر مرد، فکر میکردم اینا خب الان دیگه از دنیا رهیدن، دیگه تو قبرستان دارن بزرگ میشن اصلا. گفتم که آره آقا، یه روزم میاد سنگ قبر ما رو میتراشن و ما هم از دنیا میریم. گفت نه آقا، ایشالا 100 سال باید زندگی کنیم، باید 100 سال کنیم. چقدر این غفلت، این دم مرگ، پیر مرد بود، به زور نگاه میدید چشماش اصلا. مثل اون جریان مأمون خلیفه عباسی، گفت هر کس از زبان پیامبر خدا حدیثی شنیده باشه پیدا کنید، هر چقدر پول بخواد بهش میدم، این بیاد از زبان پیامبر یه حدیث برای من بگه. گشتن تو شهرها و روستاها، یک پیر مردی که توی زنبیل اینو نگر می داشتن، چون خب این نزدیک چند صد و خورده ای سال از زمان پیامبر رد شده بود دیگه، اینو آوردن پیش مأمون. مأمون بود یا حالا هارون، یکی از این دو تا لعنتی آوردن و گفتش که ببینم تو از زبان رسول الله حدیث شنیدی؟ گفت بله، من والا با لرزش و اینا هم تو زنبیل نگرش می داشتن از بس نحیف بود. گفت من کودکی بودم، کوچیک بودم، با پدرم رفته بودیم خدمت رسول الله، این حدیث رو اونجا از رسول الله شنیدم که فرمود هرچی انسان پیرتر می شود حرصش به دنیا بیشتر می شود. من این حدیث رو از پیامبر شنیدم. گفت خب مثلا 100 دینار طلا، حالا یه مقداری مبلغ گرانبهایی بدید به این پیرمرد، و داد به پسراش، گفت ببرید. شو تا دم در که رسیدن برگشت، گفتن آقا این پیرمرد اذن دخول میخواد دوباره. گفت بگید بیاد. آمد و گفت یه سوالی دارم. گفت چیه سوالت؟ گفت من سال دیگه هم بیام این حدیثو بخونم دوباره اینقدر پول بهم میدی؟ یه مرتبه این گفت صدق رسول الله، این تا دهن تو گوره، میگه امید داره سال دیگه بیاد این حدیثو بخونه دوباره پول بهش بدم. میگه از پله ها میبردن پایین، شد تو راه تموم کرد پیرمرده. اصلا امر یقینی مشکوک تر از مرگ وجود نداره. هیچ کس باور نمیکنه که من یه روزی میمیرم، و این کارم کار شیطانه. مرگ رو از جلو چشم طرف میبره، طرف احساس خلود میکنه، فکر میکنه همیشه هست، لذا دیگه حساب و کتاب و عقاب و همه اینا میره کنار. و الا مگه میشه کسی به خدا و پیغمبر و قیامت اعتقاد داشته باشه بعد دزدی کنه، اختلاس کنه، دروغ بگه، غیبت کنه؟ مگه میشه شما اعتقاد به حساب و کتاب داشته باشی، شب روز رفتی در یه مغازه کار کردی، میدونی صاحب مغازه شب میاد میشموره همه چی، پولم میشموره، میدونی اینو، مگه میتونی دزدی کنی؟ مگه میتونی اختلاس کنی؟ نه، چون مطمئنی که میاد و اونجا اگه گناه میکنه طرف چیه، چون اصلا از جلو به چشمش رفته کنار، گمان نداره که قیامتی برپا بشه. لذا رسول اکرم میفرماد حادم و لذات رو بسیار یاد کنید، یاد مرگ. انسان وقتی یاد مردن میفته یواش یواش باورش میشه که من میمیرم. وقتی باورش شد که من میمیرم، میگن آقا تو اگه این معامله رو کنی مثلا فلان قدر سود میکنی، حرام که باشه که اصلا میگه نه، به حلالش هم بیرغبت میشه، چون اینو من باید بذارم برم، پس چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. حالا این ساختمون برج فلان طبقه رو بسازم که چی؟ لذت ها از ذهن طرف بیرون میره، ماشین آخرین سیستم و کاخ آخرین مدل و اینها براش میره کنار. اون لذات دنیا از نظرش محو میشه. و یه نکته ایم که هرچی انسان به مرگ فکر میکنه، مرگ میاد نزدیکتر بهش، نه اینکه بیاد زودتر بمیره، نه ها، یعنی خودشو به مرگ نزدیکتر میبینه، حس میکنه، تا جایی که اصلا خودش رو مرده میبینه، تا جایی که خودش رو و دیگران رو مرده میبینه، و بعد اونجا میبینه که مردم چقدر غافلن، دنبال چی دارن میگردن اینا، دنبال چی هستن. که یاد مرگ، بعضی از شاگردان سید علی آقا قاضی میگه اونقدر به مرگ فکر میکردن که به حالت سکر و مستی میافتادن از یاد مرگ. و خود رسول اکرم صحابی رو میپرسید تو الان در یاد مرگ به کجا رسیدی؟ میگفت من امید ندارم فردا دیگه زنده باشم. دیگری میگفت من امید ندارم تا یک ساعت دیگه زنده باشم، یعنی اینقدر نزدیک شده به من. بعد خود رسول اکرم میفرمود من چشممو میبندم امید ندارم باز کنم، و وقتی باز میکنم امید بستن ندارم. مخ وقتی که این میاد جلو، مگه دیگه انسان خطا میکنه؟ مگه دیگه میتونه خطا کنه انسان؟ خیلی چیزهایی که برای دیگران ارزشمنده بی ارزش میشه براش، و خیلی چیزهایی که بی ارزشه ارزشمند میشه. رسول خدا فرمود اگر کسی روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه، با شهدای بدر محشور میشه. که این حدیثو چند بار شرح کردیم که 21، چرا 21 مرتبه فرمود؟ تا حالا اون بحث خودشو داره که باید جای خودش مطرح بشه. یاد مرگ، اگه انسان یاد مرگ باشه، دیگه منیت میره کنار، خودخواهی میره کنار، بغض و کینه میره کنار. یه آقایی بود، ایشون رو دکترا برای مرگش تاریخ تعیین کرده بودن، گفته بودن مثلا سوم مهر ماه با این دکترای خارج ها شما بدرود حیات میگید، نهایتش تا سوم مهر مثلا زنده ای. تو این فاصله این رفته بود حرم امام هشتم و متوسل شد و شفا گرفته بود. حالا قبل از اینکه شفا بگیره خودش میگفت شما نمیدونید وقتی تاریخ مرگ برات مشخص میشه اصلا زندگیت عوض میشه، دیدگاهت نسبت به زندگی عوض میشه. میگفت بسیار چیزهایی که بدت میامده خوشت میاد، حتی از قضاها، از این قضایی بدت می آمده خوشت میاد، از این افرادی بدت می آمده خوشت میاد، از این چیزایی خوشت می آمده بدت میاد، یه سری چیزا برات بی ارزش میشه که قبلا خیلی برات ارزش داشته و حالات عجیب و غریبی بهت دست میده. وقتی بدونی فلان تو مثلا دو هفته دیگه میمیری. سعدی داستانی داره تو گلستان، میگه یه پادشاهی بود خیلی فاتح بود و نمیدونم لشکر قوی داشت و این به حال نزار افتاد، به حال مرگ افتاد. پزشکا از معالجش گفتن آقا هم پیر شدی هم مریضی و این مریضی دیگه از پا درد میاره، هوش داشت ولی دیگه توانی نداشت، یقین کرد که میمیره. در همین هنگام در کاخ باز شد و یک سفیر آمد و زانو زد و قبله عالم به سلامت باد، نمیدونم خطاب و ختن را به تصرف در آوردی. گفت دیگه چه فرقی میکنه برای من، کجا رو تصرف کردی کجا رو تصرف نکردی، چی به دست آوردی چی به دست نیاوردی، حالا که وقت مرگ رسیده اینا دیگه از نظرش میفته انسان. مثلا شما بگن آقا دو هفته دیگه میمیرید، یه پزشک به شما بگه دو هفته دیگه میمیرید، بعد بگن که آقا یک ماشین آخرین سیستم از بانک به اسمت در آمده، ما میگه من دو هفته دیگه میخوام برم، ماشین در آمده باشه در نیامده باشه، آقا یک میلیارد پول به اسمت در آمده، بانک برنده شدی، من دو هفته دیگه دارم میرم، مسافرم اینجا. خب حالا از کجا معلومه ما تا دو هفته دیگه باشیم؟ مگه الان ضمانت نامه دستمونه؟ مگه الان ضمانت نامه دستمونه تا دو هفته دیگه زنده ایم؟ یه کتابی هست به نام اصول عشره مال نجم الدین کبرا، خیلی کتاب عالیه، خیلی کتاب مختصریه که اینو عبدالغفور لاری ترجمه و شرح کرده، شرح مختصری برای زده، چاپم شده خیلی وقتیه. این اصول دهگانه سیر و سلوک رو آورده با مرگ و یاد مرگ تعلیم طرف میکنه، یاد مرگ میگه تو خودت رو مرده ببین چون بالاخره یه روز میمیری، و از کجا میدونی که مرگ تو کیه؟ امیر مؤمنان میفرماد مرگ مثل تیریه که در تاریکی داره میره، هر لحظه ممکنه بخوره به هدف، هر لحظه ممکنه به هدف بخوره. وقتی خودت رو مرده دیدی دل از دنیا میکنی، برات دیگه فرق میکنه پشت سرت چیه؟ ها؟ وقتی شما ببینی من مثلا سه روز دیگه میمیرم، آقا خیلی از شما تعریف میکنن، تعریف کنن، آقا پشت سر شما بد میگفتن، بد بگن، آقا نمیدونم چقدر پول به اسمت آمده، بیا پول از دستت رفته بره. یاد مرگ دنیا رو میگه بر دل شما سرد میکنه، دنیا رو بر دلت سرد میکنه، که البته بعضی از اصحاب اینو به خاطر یاد مرگ دنیا، چون باید تعادل داشته باشه طرف دیگه، دیگه دنیا رو رها میکردن، کار و شغل و فلان و امیر المومنین رسول الله فرمودن برای آخرتت اونجوری باش که روز آخر زندگیته، ولی برای دنیا جوری کار کن که انگار عمر جاوید داری، کارتو درست انجام بده تو دنیا ولی امیدی به زنده بودن نداشته باش. برای آخرتت اونجوری باش، برای دنیات اینجوری کار کن، دلبسته به دنیا نباش. انسان وقتی به مرگ فکر میکنه که من رفتنیم، بالاخره میریم. شما این تقویم رو نگاه کنید، تقویم 88ه، تقویم 88 چه کسایی بودن که تو این تقویم اسمشون نوشته نشده بود از بنی آدم؟ یه تقویمی هم میاد که اسم ما توش نوشته نشده. حالا 1488 بیاد، الان 388ایم، 100 سال دیگه میشه 1488. اون موقع کدوم ما هستیم؟ هر کی هست میدونه دستش بگیره بالا، هر کی فکر میکنه هست دستش بگیره بالا. این 100 سال دیگه بچه‌های ما هم نیستن. که امیرالمومنین فرمود لدو للموت و ابنوا للخراب، بزایید برای مردن، بنا کنید برای خراب شدن. هر کسی که یه روز به دنیا میاد یه روزم میمیره، منتها این قسمتشو شیطان حذف میکنه جلوی ما، میگه بابا تو هستی، حالا ببین مردم دارن میخورن و میبرن و عقب نمونی از قافله. انسان بیدار میبینه آقا 50-60 سال تو این کاروانسرای دنیا باید باشم، توشه بردارم برای راه آخرتم، ابد در پیش دارم، ابد. آقا جان میفرمود هر وقت اسم ابد میامد علامه طباطبایی گریهشون میگره. ابد در پیش داریم و باید توششو از این دنیا برداریم. وقتی برای هوا و هوس و این و او و اینا نمیمونه، این مجلس و اون مجلس، عروسی و شب نشینی و ختم و تشی جنازه و او، از اینا زیاده تو دنیا، از اینا زیاده تو دنیا. بخوای دل بدی به این که امروز عروس عموم اینجوری شده و فردا پسر داماد خواهرم اونجوری شده و 4 روز دیگه از این چرت و پرتا همیشه هست. فرمود جنازه واجبه دیگه، دفن جنازه واجب کفاییه، یعنی کس دیگه انجام داد دیگه از گردن شما ساقته. گفت آقا تشییع جنازه است، مجلس عالم هم هست. گفت اگه جنازه رو کسی از خاک کنه، تو برو سراغ عالم که هزار برابر بالاتر تشییع جنازه است، چون ما آمدیم اینجا خودمونو به کمال برسونیم. ما کارمون تو این دنیا اینه که خودمونو به کمال برسونیم. حالا گفتن آقا کسی مرد بدنشو خاک کن بو نگیره، ثواب داره دیگه. مجلس سوم و هفتم و چهلم و سال و سالگرد و اونم تازه برای بازماندگانش برید سر بزنی، برای خود مرده میت که نمیرن دعا بخونن، اونا برای اینکه مهمون دعوت کنن، مهمونامون از تهران و اصفهان و شیراز اونا دعوت کنیم، مجلس باشکوهی بگیریم برای پدرمون، نگن پدرشون چقدر ضعیف بود. اونا برای دنیا و ریا، اینا هم برای اینکه بگین اینا آمدن ختم ما، ما هم بریم. یعنی یک ذره بحث خدا و ولایت و پیغمبر و اینا توش نیست هستن. رسم و رسوماتی که از خودمون در آوردیم اونو خودمون داریم سر خودمون شیره میمالیم. یکی از اولیاء خدا یه بار محضرشون بودیم، فرمود من نه ختم کسی میرم، نه انتظار دارم کسی ختم من بیاد. من نه ختم کسی میرم، نه انتظار دارم کسی ختم من بیاد. حضرت مسیح، حواری ازش پرسید آقا پدرم مرده، اجازه بده برم پدرم رو دفن کنم بیام خدمت شما. فرمود مردگان را بگذار مردگانش بردارن، تو زنده ای از پی من بیا، او رو دفن میکنن، تو در پی کمال خودت باش، تو در پی تکامل خودت باش. به این مجالس و به این اعتبارات و به این حرفا چی کار داری تو؟ اصلا خدمت آقا جان بودیم، داشتیم از منزل ایشون میامدیم بیرون، همسایه‌ای که تو کوچه ایشون میشست رسید یه مرتبه سلام علیکم، گفت آقا تشریف نیاوردید مجلس ما، مجلس عروسی بود چی بود. آقا فرمود که شام که آوردید دیگه، شام که آوردید از عروسی، خوردیم شامتونو. فرمود نه آقا خودتون تشریف نیاوردید. گفت دیگه آقا که رد شد، آقا جان فرمود کو عمر، کو عمر که انسان بخواد بره این مجلس و اون مجلس و این عروسی و اون پا تختی و این، انسان بیدار دنبال این حرفا نیست. حالا هر کی باشه، دختر عمته، دختر عموته، فلانه، بهمانه، اونم حالا اصلا کار به مجلس گناه بودنش نداریم، که این عروسی ها تماما شده مجلس گناه، اصلا به اوناش کار نداریم، مجلس غفلت که هست. تو در پی کمال خودت باش، تو در پی کمال خودت باش. خب فرمود کسی که آن که از خواب غفلت بیدار شده است، از نامحرمان، نامحرم کیه؟ منظور نامحرم زن نه، او که سر جای خودش، از نامحرم باید پرهیز کرد، او که هیچ، اعنی از خفتگان و مردگان. مردم یه عدهشون خوابن، یه عدهشون مردن، امواتون غیر و احیا، مردگانی هن که هیچ حیاتی درشون نیست، دوری گزینن، از اینا فاصله میگیره، من چی کار دارم با اینا، من هم جنس اینا نیستم، هم سنخ اینا نیستم، حالا در هر لباسی که هست هست، مهندس، روحانی، عادی، کاسب، مسجدی. انسان وقتی بیدار میشه از خواب غفلت به خودش میاد، میبینه بابا باید خودمو دریابم، باید خودمو دریابم تو این چند سال عمر، و الا میگم سرمایه زکف رفت تجارت ننمودیم، سرمایه مون رفت و هیچ کاری نکردیم. آقا جان میفرمود اگر به خودتون نیایید، اگر به غفلت بگذرونید دنیا رو، یوم الحسرت که میشه روز قیامت، یوم الحسرت، مثل گرگ زوزه میکشید از حسرت که ای وای چه کردیم با خودمون، و هیچ کاری هم نمیشه کرد دیگه، یوم الحسرت در پیش داریم. دنبال آب حیات که می رفتن تو ظلمات، یه جایی رسیدن سنگلاخ بود، شن و ماسه و زیر پاشون بود، تاریک و ظلمات، هیچی هم نمی بینن. بلد راه خضر بود علیه السلام. حالا این اینا افسانه است، ولی افسانه حقیقتی در پی داره. گفت از این سنگ ها و شن ها که هست بردارید، اینا به دردتون میخوره. یادت گفتن بابا میخواییم سنگ، میخواییم چی کنیم، ول کن بابا. یه کسی گفت حالا اینا میگن برداریم، برداریم، یه مش از این سنگ ها ریخت تو جیبش. یه عده دیگه برداشتن کوله پشتی هاشون رو پر کردن، یه عده بار و علاقاشون از این سنگا پر کردن. وقتی از ظلمات آمدن بیرون، دیدن تمام الماس و عقیق و زبرجد و تمام اینهاست. اون کسی که ور نداشته بود میزد تو سرش، چون دیگه نمیتونه برگرده تو ظلمات، که را بر ظلمات دنیاست. اون کسی که جیباشو پر کرده بود اونم میزد تو سرش، میگفت چرا بیشتر ور نداشتم. اون که کلوپشتی رو پر کرده بود اونم میزد تو سرش، میگفت چرا اسبمو بار نکردم. اون کسی که تمام توان پر کرده بود گفت دیگه من تا آخرین توانم آوردم دیگه. دنیا ظلماته، میگن آقا نماز شب، ذکر، قرآن، توسل، توجه، طرف میگه بابا حالا انجام میدیم، حالا حالا حالا، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، پروندهشو باز میکنن، آقا تو پرونده ای تو که هیچی نیست، حالا سیاهیاشو کار نداریم. پرونده اعمال که باز میشه، این شب نشینی، اون شب نشینی، این مجلس، اون مجلس، آقا عمرشو تموم کرده. میگه سختی که از سختترین حالات برای مؤمن، ساعات عمرشو میان به صورت صندوق باز میکنن براش، میگن آقای مثلا فلان ابن فلان، روز اول 18 سالگی مثال میگم ها، بیارین روز اولشو، 12 تا صندوق میارن، این روز اولشه، صندوق اولو باز میکنن، آقا خوابیده بوده، صندوق پوکه بندازید دور. دیدید قدیما شانسی میفروختن، دیده بودید شانسی برمیداشتیم پوچ در میامد ها. صندوق دوم، آقا از خواب بلند شده بوده داشته خمیازه میکشیده یه ساعت، اونم پوکه بندازید دور. صندوق سوم، نشسته پا تلویزیون فیلم نگاه میکنه، بندازید دور. صندوق چهارم، بازم پای فیلم نشسته ساعت دومو، بندازید دور. ساعت سوم، دم آفتاب غروب بلند شده نمازش خونده، خب حالا یه نیم نمره براش بذارید. صندوق بعدی، هیچ دوباره نشسته داره تخمه میشکنه. آقا 12 ای، میگه سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین مقامات اینه که وقتی ساعت‌های عمر طرفو میارن، میبینه از ذکر خدا خالیه، یه دونه صلوات نفرستاده تو صندوق، یه یا الله نگفته، یه لا اله الا الله نگفته، یک ساعت گذشته هیچ غلطی نکرده. حالا اونایی که معصیت توشه کار نداریم، ما یه مرتبه باز کنن بگن داره غیبت میکرده، اونا هیچ، اونایی که خالیه، نه مطالعه کرده، نه عبادت کرده، نه ذکر گفته، نه قرآن خونده، با رفیقاش رفته پارک بگرده، با دوستاش رفته تو خیابون قدم میزده، رفته بازار بوتیکا رو نگاه میکرده، با خانومش جرمنجر میکرده، خانومش زورش کرده مثلا فلان جا بره، خانومش گفته خونه مامانم نباید بریم، سله رحم یه چیز دیگه است، اشتباه نکنید. خلاصه قیامت در پیش داریم، مردگان و خفتگان کسانی هن که اهل دنیا هم فقط، غیر از دنیا از این حرفا رو نمیفهمن، این حرفا رو بگی براشون میگه این داستان حسین کرد شبستری داره برای ما میگه، اینا الان وقت پوله، دوره پوله، اینا رو میفهمن. ولم یرد الا الحیات الدنیا، جز دنیا هیچی نمیفهمن اصلا. از خفتگان و مردگان دوری گزیند و حیات ابد آرزو کند، حیات جاویدان. حالا حیات ابد چیه؟ حیات ابدی چیه؟ حیات چی بود تعریفش؟ حیات چی بود تعریفش؟ علم و قدرت. هرچی علم انسان بالاتر، قدرت بالاتر، حیات قوی تر. علم وقتی به علم شهودی کشیده میشه، یک حیاتی داره فوق حیات انسانی، ادراکی داره فوق ادراکات انسانی، لذتی میبره که اصلا ما انسانهای عادی به ذهنشون خطور نمی کنه، به ذهنشون خطور نمی کنه اصلا. و چندان که گرفتار به درد چشم در یافتن چشم پزشک برایت، او 200 چندان در جستن زنده زنده کننده. چشم پزشک، طرف چشمش درد میاد میره دکتر دیگه. ها، کسی هم که دردش گل میکنه دنبال استادی میگرده که اینو زنده کنه، میگه آقا من مردم میخوام زندم کنی، من خوابم میخوام منو بیدارم کنی، عمرم داره از کفم میره، نجاتم بده. هر مرد دل کلابیم آریم در خرابات، جا میدهیمش از می احیا کنیم احیا. دنبال زنده کننده میگرده، دنبال عیسی دمی میگرده که زندش کنه. حیات پیدا کنه، حیات طیبه پیدا کنه. حیات طیبه غیر از حیات حیوانیه. زندگی خوردن و خوابیدن که خب اون گوساله هم همین کارو داره میکنه، غذا میخوره، زندگی میکنه. حیات اگه اونه که خب اینه، اونم داره. حیات طیبه انسانی یه چیز دیگه است، انسان بودن یه چیز دیگه است. در پی حیات ابدی میگرده، دلش میخواد متصل به ملکوت عالم بشه، دلش میخواد ادراکات و اشراقات الهی داشته باشه، انس با حضرت حق داشته باشه، به دیدار و لقاء حق نائل بشه. دنبال ایناست. درد انسان که گل کنه، درد انسان گل کنه، خدا درمان گذاشته. بزرگترین درد بیدردیه، طرف درد نداشته باشه. وقتی درد نداشت هیچ کارش نمیشه کرد. آقا جان در الهی نامه دارن الهی عبارتی به این مضمون: الهی شکرت که به دردم رسیدم و ادراک حرمان میکنم که من چقدر محرومم، چقدر عقبم، ادراک میکنم که چقدر محرومم. چون درمان، درد درمان داره، درد دادی تو درمانش رو هم میدی. انسانی که درد الهی جانشو گرفت، خدا پشت سرش درمانش رو هم میده وقتی ناله میزنه. از خدا بخواهیم که درد بمون بده، از خداوند سبحان بخواهیم که درد بمون بده. در اصحاح هشتم انجیل متا، انجیل متا میدونید اناجیل اربعه، انجیل هایی که الان هست 4 تا انجیله که اینا هم انجیل حضرت مسیح نیست. آه عزیزان، اگه بخونید خودتون متوجه میشید اینها حواریون حضرت مسیح اومدن زندگی نامه حضرت مسیح رو نوشتن، زندگی نامه حضرت مسیح رو نوشتن، کلمات ایشون رو نوشتن، ایشون کجا رفت چی کار کرد رو نوشتن. مثل اینکه کسی گزارش حال یه نفر رو بنویسه. کتابی که بر حضرت مسیح نازل شده که توش نمی نویسه که عیسی به فلان روستا رفت، سوار الاغی شد از اونجا. این کتاب آزمانی که اینجوری نیست که. خب ما قرآن مگه ندیده این چیه؟ این اناجیلی که دارن اینجوریه: بله عیسی به فلان روستا رفت، اونجا الاغی بود، گفت برای من بیاورید، سواران الاغ شد و به شهر رفت، مردم شهر به دیدن او آمدند، مسیح با آنها صحبت کرد، به آنها گفت نمیدونم فلان بهمان. اناجیل اربعه اینجوریه. یعنی معلومه که اینو یه انسان در شرح حال حضرت عیسی نوشته. کتاب آسمانی انجیل نیست هیچ کدومشون. چهارتاش هم ما دیدیم هستش که یکیش حالا از این اناجیل انجیل متاس، لوقا و برنابا و متا و یوحنا، اناجیل اربعه مسیح. آمده است که یکی از شاگردان حضرت مسیح بدو گفت ای آقا مرا بارده که نخست بروم پدرم را به خاک سپارم. بدو فرمود پیرو من باش، دنبال من بیا، مردگان را بگذار مردگانش به خاک سپارند. اونا خودشون دنیا اهل دنیا کارشو میکنن، تو بیا آدم شو، تو کارت چیز دیگه است. در شریعت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مردی انصاری از رسول الله پرسید، حدیث، هرگاه جنازه و مجلس عالمی پیش آید کدام یک در نزد تو محبوب تر است تا حاضر شوم؟ او واجبه، مجلس عالم مستحبه، ولی جنازه دفنش واجبه. اما فرمود اگر برای تجهیز و دفن جنازه کسی هست، همانا که حضور مجلس عالم برتر از حضور هزار جنازه است. هزار جنازه، تشییع جنازه. رسول اکرم وارد مسجد شدن، دیدن یه عده دارن عبادت میکنن، ذکر میگن و یکی نماز میخونه، یکی تلاوت قرآن میکنه و یا حالا دور هم دارن یه عبادت جمعی به جا میارن، یه عده هم نشستن گوشه مسجد دارن معارف الهی، علوم الهی رو بحث میکنن با هم. رسول اکرم رفت کنار اونایی که بحث علمی میکردن، کنار اونها که بحث معرفتی میکردن، چون تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه، خیر من عبادت سبعین سنه. یک ساعتی رو بذاریم برای فکر کردن، یه زمانی رو، یک رو 20 دقیقه در شب خلوتی داشته باشیم با خودمون، فکر کنیم. به یاد مرگ میخوای فکر کنی، حساب و کتاب روزتو فکر کنی، محاسبه و مراقبه و مشارطه کنی، استغفار کنی بابت اعمال روزه، یک رو 20 دقیقه خسته هم نکنی خودتو، یک رو 20 دقیقه با خودت تنها باش. تلویزیون خاموش کن، رادیو خاموش کن، موبایل تو خاموش کن، برو تو خلوت خودت بشین و به مبدأ و معاد خودت فکر کن. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم، من کجاییم؟ کجا بودم؟ کجا میرم؟ کجا هستم؟ چی باید بشم؟ انشاءالله خداوند سبحان همه ما را از خواب غفلت بیدار کند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.